آیین پرواز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 15، مقایسه دنیا و آخرت. مداومت بر تفکر. روشن شد که بر اساس آنچه از قرآن کریم استفاده می شود، عامل اصلی سقوط انسان غفلت است و متقابلاً کلید ترقی و تعالی انسان خودآگاهی و توجه به خداست. نکته دیگری که باید به آن اشاره کنیم، مسئله مداومت تفکر است. حل مسائلی از قبیل خدا، صفات و افعال الهی، غایت خلقت، هدف آفرینش انسان و معاد و قیامت چیزی نیست که به یک باره و با یک ساعت فکر کردن تمام شود. از سوی دیگر امواج عوامل غفلتزا و تردیدآفرین در سطح جامعه و محیط زندگی انسان وجود دارد که به نوبه خود لزوم مداومت بر تفکر را تأکید می کند. حالات و روحیات و افکار انسان دائما در حال تغییر است و اگر تفکر در این اصول اساسی استمرار و تداوم نداشته باشد، ممکن است انسان به ناگاه متوجه شود که ایمان محکمی به این اصول ندارد. وسوسه های شیاطین جن و انس شب و روز در کمین انسان نشسته تا در صورت لحظه ای غفلت به سراغش بیاید و او را منحرف کند. انسان تا آخر عمر در معرض وسوسه شدن و انحراف قرار دارد و هر لحظه ممکن است شبهه‌ای عقاید او را تهدید کند. از این رو لازم است پیوسته در تمامی طول عمر تفکر را در دستور کار، آن هم از کارهای اساسی خود، قرار دهیم. تفکر پیرامون مقایسه دنیا و آخرت. یکی از موضوعات مهمی که باید درباره آنها فکر کرد، مقایسه دنیا و آخرت است. پس از آن که به این نتیجه رسیدیم که زندگی انسان محدود به این دنیا نیست و پس از مرگ نیز در آخرت ادامه خواهد یافت، مقایسه بین این دو زندگی و تفکر درباره آنها می تواند کمکی مؤثر برای پیمودن مسیر تکامل باشد. قرآن کریم نیز می فرماید:
كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة.
این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می‌گرداند، باشد که درباره دنیا و آخرت بیندیشید. پس از آن که توجه پیدا کردید که علاوه بر زندگی دنیا آخرتی نیز در کار است، اکنون دنیا و آخرت را در کنار هم بگذارید و آن دو را با هم مقایسه کنید. در اینجا به مهمترین وجوه تمایز بین زندگی دنیا و آخرت اشاره می کنیم. 1. محدود بودن دنیا و بی‌نهایت بودن آخرت. در آیات متعددی اشاره شده که انسان به حسب طبع مادی خود، به زندگی دنیای مادی گرایش دارد و آن را بر آخرت ترجیح می دهد.
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى.
لكن شما زندگی دنیا را برمی گزینید با آنکه جهان آخرت نیکوتر و پایدارتر است. این مطلب یکی از تفاوت‌های مهم و اساسی زندگی دنیا و زندگی آخرت است. برای تشریح این مطلب ذکر مثالی مناسب است. اگر انسانی را فرض کنیم که در طول 100 سال از ابتدا تا انتهای عمرش مشغول نوشتن عددی باشد، برای اینکه آن عدد بزرگترین عدد ممکن هم باشد، فرض می‌کنیم تمامی رقم‌هایی که در کنار هم می‌نویسد 9 باشد. طبیعی است چون این عددی بسیار بزرگ خواهد بود، به حدی که خواندن آن و حتی تصور ذهنی آن عدد برای ما ناممکن است. اما این عدد با همه بزرگیش باز هم برای بیان طول زندگی آخرت کافی نیست، چرا که طول زندگی آخرت بی نهایت است و این عدد هرچه هم بزرگ باشد عددی محدود است و نشانه محدودیتش هم این است که میتوان نوع‌های فراوان دیگری به آن اضافه کرد. آیا به راستی اگر انسان را بین زندگی 100 ساله دنیا و این زندگی بی‌نهایت مخیر کنند، عقل حکم می‌کند که کدام را برگزیند؟ اگر ما را مخیر کنند که یک سال با تمام وسایل و امکانات رفاهی در محلی زندگی کنیم یا اینکه 2 سال در جای دیگر کاملاً مساوی و با همان امکانات زندگی کنیم، ما قطعاً 2 سال را انتخاب می‌کنیم. آنگاه چگونه است که ما را بین زندگی 100 ساله پرمرارت دنیا و زندگی بی نهایت و در کمال آسایش و آرامش و ناز و نعمت آخرت مخیر می کنند و ما زندگی دنیا را انتخاب می کنیم؟ 2. توأم بودن لذت‌های دنیا با مرارت و سختی. زندگی آخرت از جهات دیگری نیز نسبت به زندگی دنیا برتر است. یکی از این برتری‌ها آن است که لذت‌ها، خوشی‌ها و کامیابی‌های آخرت ذره‌ای سختی، تلخی، ناراحتی و مرارت به همراه ندارد و لذت محض است، در حالی که هر لذتی از لذت‌های دنیا را که در نظر بگیریم حتماً در کنار آن سختی‌ها و ناراحتی‌هایی وجود دارد. برای رسیدن به یک غذای خوشمزه و لذت خوردن آن، ابتدا چقدر باید تلاش کنید تا پول لازم را برای خرید آن تحصیل کنید. سپس باید مواد لازم آن را تهیه کنید. پس از آن نیز باید زحمت بکشید تا آن غذا را بپزید و آماده کنید. زحمت شستن ظرف‌ها یا انواع بیماری‌ها و افزایش چربی و دردسرهای پس از غذا خوردن نیز برای خود عالمی دارد. هر لذت دنیایی را که در نظر بگیریم همین داستان تکرار می شود. اگر کسی بخواهد به لذت داشتن مدرک دکترا و شخصیت اجتماعی یا درآمد حاصل از آن برسد، چقدر باید تلاش کند؟ سالها و روزها و شبهای متمادی باید با جدیت و کوشش تمام درس بخواند تا پس از سالها انتظار و تلاش به آن لذت دست یابد. اما لذت‌های آخرت این گونه نیستند. آنها لذت خالص و محض هستند. نه قبل و نه بعد از آن زحمتی برای انسان ندارند و برای رسیدن به آنها طی مراحل مقدماتی لازم نیست. تبعات بعدی هم ندارند. دنیا سرگرمی کودکانه. آنچه گفتیم فقط در محدوده آیات قرآن بود. اگر روایاتی را که در این زمینه وجود دارد مرور کنیم، حقیقتاً انسان مات و مبهوت می‌ماند که خدای متعال چه بهشتی و چه نعمت‌ها و لذت‌هایی برای انسان فراهم کرده است. آنگاه انسان به این مردار گندیده دنیا دل خوش کرده و به هیچ قیمتی هم حاضر به جدا شدن و دست برداشتن از آن نیست. در روایات آمده است که حتی این مقدار زحمت هم در بهشت نیست، که اگر شما میوه‌ای از میوه‌های درختان بهشت را خواستید، لازم باشد حرکتی کنید، بلند شوید و آن میوه را بچینید. بلکه آن شاخه و آن میوه خود خم می‌شود، آنچنان که کاملاً در دسترس شما قرار گیرد و بتوانید به راحتی از آن استفاده کنید. دقیقاً به همین دلیل که زندگی دنیا در مقایسه با آخرت کاری کودکانه و نابخردانه است، قرآن کریم در آیات متعددی آن را بازیچه و زندگی آن را شبه واقعی دانسته و زندگی واقعی را زندگی آخرت معرفی کرده است.
و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و این الدار الآخرة لهی الحیوان لو كانوا يعلمون.
این زندگی دنیا جز سرگرمی و بازیچه نیست و زندگی حقیقی همانا سرای آخرت است. ای کاش می دانستند. اگر واقعا در پی زندگی هستید، باید آن را در آخرت جستجو کنید، جایی که زندگی نه از نظر طول مدت و نه از نظر نوع و نه از نظر شمار برخورداری از لذایذ و نعمتها حد و حصری ندارد، جایی که هیچ غم و غصه و درد و رنجی در آن راه ندارد. آیا در مقابل چنان زندگی میتوان این زندگی دنیا را جز سرگرمی و بازیچه‌ای بیش دانست؟ انسان‌های معمولی آنگاه که به آخرت می‌رسند، تازه معنای این سخن را می‌فهمند که زندگی این دنیا حیات نبوده و حیات واقعی در آخرت است. فقط اولیای خاص الهی هستند که در همین دنیا می‌توانند این مسئله را به خوبی درک کنند. تأکید قرآن بر بی‌ارزشی دنیا. قرآن کریم سعی می کند با بیانهای مختلف فناپذیر بودن زندگی دنیا و این را که ارزش دل بستن ندارد به انسان تفهیم کند.
انما مثل الحیات الدنیا کما این انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض مما یأکل الناس والانعام فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
در حقیقت مسئله زندگی دنیا به سان آبی است که آن را از آسمان فرو فرستادیم، پس گیاه زمین از آنچه مردم و دامها می‌خورند با آن درآمیخت تا آنگاه که زمین پیرایه خود را برگرفت و آراسته گردید و اهل آن پنداشتند که آنان بر آن قدرت دارند. شبی یا روزی فرمان ما آمد و آن را چنان دروئیده کردیم که گویی دیروز وجود نداشته است. این گونه نشانه ها را برای مردمی که اندیشه می کنند به روشنی بیان می کنیم. مسئله زندگی دنیا مسئله گیاهی است که چند روزی شادابی و تراوت و سبزی دارد، اما نباید فریب این زیبایی و سرسبزی را خورد، چرا که چیزی نمی‌گذرد که خشک و پژمرده خواهد شد. این مسئله‌ها و نظایر آنها برای این است که توجه انسان را از لذت‌های زودگذر و فناپذیر دنیا به آخرت و زندگی و نعمت‌ها و لذت‌های آن جلب کند. سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که وقتی به این نتیجه رسیدیم که دنیا متاع غرور و فریب است و ارزش دل بستن ندارد و زندگی واقعی ما در آخرت است، آیا باید دنیا را رها کنیم و رو به قبله منتظر مرگ و ورود به آخرت باشیم، یا از همه لذت‌های دنیا صرف نظر کرده به غاری پناه بریم و در آنجا در خلوت و تنهایی مشغول عبادت خدا باشیم تا زمان مرگ و رسیدن به زندگی آخرت فرا رسد؟ برداشت غلط از بی‌ارزشی دنیا. در گذشته و حال در بین مسلمانان و پیروان سایر ادیان چنین نگرشی دیده می شود که برای بهره‌مندی از زندگی آخرت باید زندگی دنیا و لذایذ آن را به کلی کنار گذاشت و ترک کرد. تاریخ افراد متعددی را سراغ دارد که گوشه عزلت گزیده اند و زندگی خود را به دور از مردم و جامعه در غاری یا صومعه و دیری با کمترین بهره از مواهب و لذایذ دنیا سپری کردند. گرایش‌های صوفیانه نیز از جمله موارد همین طرز تفکر هستند. خدا و قرآن هیچگاه نگفتند دنیا را رها کنید، بلکه گفتند دل به آن مبندید و فریفته آن نشوید. می‌خواهند به انسان بیاموزند که دنیا را مقصد تو قرار ندادیم، بلکه دنیا برای این است که با استفاده از آن راه تقرب الالله و تکامل و نیل به حیات واقعی آخرت را بپیمایی. اگر معنای بهتر بودن آخرت از دنیا این است که به طور کلی دنیا را رها کنیم، پس خدای متعال این همه نعمتها را برای چه کسی آفریده است؟ خداوند خود می‌فرماید این نعمتها را برای استفاده شما آفریدم. آنگاه ما از قرآن خدا استفاده کنیم که باید تارک دنیا شد. گوشه عزلت گزید و نعمتهای خدا را بر خود حرام کرد؟ بحث حرام کردن نعمتهای دنیا بر خود نیست. صحبت از درست استفاده کردن است.
يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا
الله. ای کسانی که ایمان آورده اید، چیزهای پاکیزه ای را که خدا برای استفاده شما حلال کرده حرام مشمارید و از حد مگذرید، که خدا از حد گذرندگان را دوست نمی دارد و از آنچه خداوند روزی شما گردانیده حلال و پاکیزه بخورید. از دنیا استفاده کنید، اما با تجاوز از حدود الهی آخرت خود را به دنیا و لذتهای آن مفروشید. دنیایی بد و نکوهیده و متاع غرور و فریب است که مانع سیر معنوی انسان گردد، اما دنیایی که مزرعه آخرت و پلی برای رسیدن به حیات جاودانی باشد هیچ اشکالی ندارد، بلکه لازم است. جایی که باید از دنیا و لذت آن اعراض کرد آنجاست که التزاز دنیا و آخرت با هم تضاحم پیدا می کنند. اما جایی که تعارض و تضاحمی در کار نیست، توصیه‌ای هم به ترک آن لذت نشده است. خود استفاده از نعمتها و لذایذ دنیا یکی از راه‌های توجه به خدا و رویاوردن به شکرگزاری به درگاه اوست. انسان وقتی تشنه می‌شود و لیوان آب گوارایی می‌نوشد، آنگاه می‌فهمد که خداوند چه نعمت خوب و با برکتی در اختیار او نهاده و از این رو انگیزه شکر در او پدید می آید و زبان به سپاس خداوند باز کرده و می گوید الحمدلله.
پایان درس 15. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.